رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا و برنامه این ساعت خوش آمدید. عرض سلام و صبح بخیر دارم. امید روز جمعه خوش را آغاز نموده باشید. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرک.
افزایش 1 میلیارد دلار در تعهد ناتو برای قوای امنیتی افغان. ریاست کابینه، محور اختلافات میان عبدالله و احمد زهید و کششتن 23 تن در انفجارات بم در عراق.
گزارش هایی داریم در مورد روابط ایالات متحده و عربستان سعودی در مبارزه با گروه دولت اسلامی و گزارش در مورد این که مردم بیشتر از خودکشی میمیرند تا از ترکیب از جنگ و آفات طبیعی و افزایش 1 میلیارد دلار در تعهد ناتو برای قوای امنیتی افغان، پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان و تازه‌ترین های رویدادهای ورزشی نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. مشروع خبر.
با عرض سلام و با امید از اینکه جمعه خوش را در پیش رو داشته باشند. وزیر دفاع افغانستان میگوید که در نشست سازمان پیمان اتلانتیک شمال تعهد شد که سالانه 5.1 میلیارد دلار برای تمویل مالی قوای امنیتی افغان فراهم می‌گردد. بسم الله محمدی میگوید که تعهد این رقم بیش از توقع حکومت افغانستان بود و مکفی نیازمندی های قوای امنیتی افغانستان می باشد. ایالات متحده تعهد کرده که سالانه 4.1 میلیارد دلار را برای تمویل قوای افغان فراهم می کند، در حالی که تعهد اعضای دیگر ناتو به 600 میلیون دلار می رسد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
منشی عمومی ناتو از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست تا به اختلافات خود پایان داده و متحدین را قادر سازند به مأموریت نظامی خود پس از اول ماه جنوری سال آینده میلادی در افغانستان ادامه دهند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
آندرس فورسموسن گفت ناتو آماده است طبق برنامه قبلی آخرین گام ها را به منظور تغییر مأموریت محاربه‌ای با مشوره دهی بردارد، اما آقای رسموسن یک بار دیگر تصریح کرد که این امر تا زمانی که رئیس جمهور افغانستان توافقنامه امنیتی دو جانبه را امضا نکند مقدور نیست. منشی عمومی ناتو تایید کرد که هر دو نامزد انتخاباتی افغانستان و 28 رهبر اشتراک کننده در نشست ناتو با ارسال نامه تعهد کردند که تمام توانمندیشان را به هدف رسیدن به یک توافق سیاسی به خرج می دهند. رهبران ناتو پس از 3 ساعت بحث درباره آینده افغانستان به نامه تداوم همکاری های مالی و کمک های بیشتر در ساختار نیروهای امنیتی آن کشور را نهایی ساختند.
یک عضو برجسته تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که ریاست کابینه حکومت بعدی و چگونگی اعلام نتایج نهایی انتخابات دو موضوع حل ناشده میان رقبای انتخاباتی پست ریاست جمهوری افغانستان است. فضل احمد معنوی بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
ما فکر میکنم جلساتی را که ما در روزهای گذشته داشتیم یک اکثریت مطلق چنین دیدگاه را داشتند که بسیار بهتر است که از این مذاکرات بیرون شوند و اگر قرار باشه که بسون انتخابات تیم تحول و تداوم از این حیث برنده کن کنه، به هیچ وجه تیم اصلاحات و همگرایی همراهی و همکاری نکنند. اما فکر میکنم که چنین چیز مورد قبول جامعه بین المللی که حمایت کننده افغانستان اصلا نیست و تلاش داره جامعه بین المللی که حکومت متشکل از هر دو تیم به وجود بیاد تا این حکومت موفق باشه.
فضل احمد معنوی بر رادیو آشنا صدای امریکا درباره اظهارات آقای عبدالله به وزیر خارجه ایالات متحده که گویا ترجیح میدهد در خانه بنشیند تا با یک طرف تقلب مذاکره کند ابراز نظر میکرد. آقای معنوی افزود در صورتی که کمیسیون نتیجه انتخابات را بدون در نظر داشت خواستهای تیم اصلاحات و همگرایی اعلام کند، حکومت آینده افغانستان دوام نخواهد آورد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه مشروع خبرها را باز هم است. با خبری از ناتو اثر می گیریم. اعضای پیمان اتلانتیک شمالی روز پنجشنبه بر علاوه افغانستان بحث‌هایی را به هدف مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و قطع درگیری میان کیف و جنگجویان در شرق اوکراین آغاز کردند. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین پیش از برگزاری نشست ناتو در ویلز با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و سایر رهبران کلیدی آن پیمان ملاقات کرد. آندرس فورسموسن منشی عمومی ناتو گفت که متحدین گام‌های عمده‌ای را در راستای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و مداخله مسکو در اوکراین برخواهند داشت، اما این که چه راهکار جدیدی را ناتو برخواهد گزید هنوز روشن نیست.
نزدیک به 120 میلیون دختر زیر سن 20 سال مجبور به انجام اعمال جنسی شده و 1/5 قربانیان قتل‌ها در سطح جهان افرادی هستند که هنوز 20 ساله نشدند. سازمان ملل متحد با نشر این مطلب علاوه میکند که تنها در جریان سال 2012 خشونت‌های جنسی و قتل جان 95 هزار نفر را گرفته است. جزئیات بیشتر باز هم از عبدالواجد عادل.
در گزارش یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال آمده است که خشونت علیه اطفال در یک دهه اخیر بیشتر شده است. یونیسف میگوید که خشونت علیه اطفال در برخی از کشورها از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده بوده، خاموشانه از آن چشم پوشی صورت گرفته و یا هم به عنوان عمل خشونت آمیز نگرسته نمی شود. در گزارش آمده است که اطفال بیشتر در منازلشان در سن نوجوانی مورد خشونت قرار می گیرند. این در حالی است که روز پنجشنبه یونیسف با نشر یک گزارش دیگر 6 استراتژی را با منظور جلوگیری و پاسخگویی به اعمال خشونت آمیز علیه اطفال به نشر رسانید. در آن گزارش اقدامات به منظور ارائه حمایت به خانواده ها و مراقبت کنندگان پیشنهاد شده تا میزان احتمالی خشونت در داخل منازل را کاهش دهند.
انفجار دو بم جداگانه در بغداد جان 23 تن را گرفت. بمها در داخل موتر جاسازی شده بود که یکی آن در منطقه کاظمیه انفجار کرد و 14 تن به شمول 5 پلیس را کشت و انفجار دیگر در شهر بغداد جان 9 تن را گرفت. پلیس عراق میگوید در انفجارهای روز پنجشنبه 47 تن مجروح شده است. این در حال است که روز پنجشنبه شبه نظامیان مرتبط با گروه دولت اسلامی 50 مرد سنی مذهب را از حومه شمال بغداد اختطاف کردند. ساکنین منطقه تلالی می گوید که شبه نظامیان مردها را بر یک لاری سوار کرده به جای نامعلوم انتقال دادند. پس از عقب نشینی روز چهارشنبه شبه نظامیان از ترس حمله نیروهای عراقی، ساکنین محل بیرق گروه دولت اسلامی را به آتش کشیده بودند.
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید کشورش نگران است که مبادا حکومت سوریه انبار سلاح کیمیایی خود را مخفی کرده باشد و خطرناکترین گروه های دهشت افغان به آن دسترسی حاصل کنند. سمنتا پاور روز پنجشنبه پس از گزارش دهی سکرید کاک رئیس برنامه بین المللی به منظور خلع سلاح کیمیایی سوریه گفت اگر بشار الاسد دست به این کار زده باشد ممکن آن سلاح به دست گروه های تندرو قرار گیرد که در چند روز اخیر ننگین ترین اعمال را انجام دادند. اما کاک گفت که آن سازمان تا هنوز هم با سوریه کار میکند تا تفاوت موجود در اعلام دمشق را حل کند. قرار است مأموریت مشترک ملل متحد و سازمان منع سلاح کیمیایی پس از تخریب به گفته سوریه تمام انبار سلاح کیمیایی آن کشور در اخیر ماه سپتامبر خاتمه یابد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
صدر اعظم آلمان خوشبینی محتاطانه ای را درباره احتمال انعقاد آتش بس در اوکراین ابراز کرد. انگلا مرکل در کنفرانس خبری در ویلز تاکید ورزید که توافق نظر میان اشتراک کنندگان نشست ناتو این بود که مشکل اوکراین راه حل نظامی ندارد. پیش از این پترو پورشینکو رئیس جمهور اوکراین گفته بود که اگر در مذاکرات برنامه ریزی شده روز جمعه در بلاروس به یک معامله دست یافتند آماده است در شرق اوکراین آتش بس اعلام کند. اما جدای طلبان طرفدار روسیه گفتند به شرط آماده اعلام آتش بستند که به یک معامله توافق سیاسی در منطقه عمدتاً روسی زبان بیانجامد.
و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID مبلغ 75 میلیون دلار را به منظور فراهم آوری 1000 بستر جدید در مراکز تداوی ایبولا در لایبریا و 10,000 جور لباس محافظتی را برای کارمندان صحی فراهم میکند. USAID روز پنجشنبه خواهان پاسخگویی کارمندان صحی ایالات متحده علیه شیوع بیماری ایبولا شده گفتند که به چندین صد متخصص بین‌المللی بیشتری نیاز است. مناطق ایبولا زده با کمبود سیستم صحی دچار بوده و در مراقبت هزاران بیمار مبتلا به آن ویروس با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند. سرویس های صحی و کارمندان کافی برای مراقبت از صدها تن که در پرتگاه مرگ قرار دارند وجود نداشته و کارمندان صحی با کمبود لباس محافظتی روبرواند. این بیماری تا کنون جان 1900 نفر را گرفته که بیشتر این موارد در لایبریا ثبت شده است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنای صدای آمریکا در یک ابتکار بی سابقه برنامه هفتوار یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه سر از نهم ماه سپتامبر آغاز می کند. وقت برنامه 8 شب. این برنامه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را از دیدگاه زن به بحث می گیرد. لطفاً نظریاتتان را از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک www.facebook.com/najiba-nushaba.
و در این بخش برنامه گزارش داریم در مورد روابط ایالات متحده و عربستان سعودی در مبارزه با گروه دولت اسلامی. عربستان سعودی بخش عمده ائتلاف جنگ اداره باراک اوباما در برابر گروه افراطی دولت اسلامی خواهد بود. ایران از پیش در برابر گروه دولت اسلامی ایستاده بوده و از حکومت جدید در بغداد حمایت میکند و تسلیحات را برای کردان عراقی کمک میکند. سوال اینجاست که واشنگتن چگونه بین تهران و ریاض که از دیر زمان در مقابل هم به اعتماد هستند توازن را به وجود بیاورد، در حالی که همکاری ایران در مقابل دولت اسلامی به شکل غیر رسمی صورت میگیرد. سکات استون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از خالد مفتون میشنویم.
در جنگ در برابر تندروان دولت اسلامی در عراق، حملات تیره‌های ایالات متحده موجب شده است تا قوای کردی پیشرفت‌هایی را داشته باشد. ولی مسعود برازانی رئیس منطقه کردنشین میگوید که تهران کردها را حمایت زمینی میکند.
ما از دوستان ما تقاضا کردیم تا نیروهای ما را مسلح کنند و برای ما سلاح بفرستند و جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که سلاح‌های مورد نیاز ما را تهیه کرد.
در این حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که تهران آماده است تا به طور گسترده تر در مقابل گروه دولت اسلامی بجنگد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تلاش دارد تا ائتلاف بین‌المللی را در برابر دولت اسلامی ایجاد کند. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در عراق میگوید که دخالت ایران در این قضیه جنگ در برابر دولت اسلامی است، حتی اگر بیرون از ائتلاف رسمی باشد، و این مسئله ممکن برای واشنگتن به مثابه یک مشکل باشد.
فکر می کنم که این مسئله ممکن سنی های عراق را به مسیر غلط سوق دهد. فکر می کنم که این موضوع مشکل جدی را در روابط ما با مصر، عربستان سعودی و کشورهای خلیج در حال به وجود بیاورد که ما همه نیاز به هماهنگی نزدیک در مقابل تهدید مشترک داریم.
استیفن هیدمن، تحلیلگر در انستیتوت صلح ایالات متحده می گوید شدت تهدید شرایط را برای اتحاد غیر معمول فراهم می کند.
ایران و عربستان سعودی در بسیاری مسائل دشمنان سرسخت هستند، ولی خود را ناچار می بینند تا احتمال تشریک مساعی را در برابر دشمنی که قلمروش را در 2 ماه گذشته گسترش داده است در نظر بگیرند.
ولی نورا بنسال پروفسور در پانتون جورجتاون ایالات متحده میگوید که همکاری ایالات متحده با ایران شاید در حد تبادل معلومات استخباراتی خلاصه شود. اکبر احمد پروفسور پانتون آمریکایی به این باور است که کشورهای خلیج تضادهایشان را با ایران کنار میگذارند.
یک چیز با معنی است. یک نوع پیکربندی قبیله است. این چگونگی رفتار قبیله ها و طوائف در زمانی است که آنان با تهدید مشترک مواجه می شوند. عجالتاً آنان به هم اتحاد می کنند و شاید آنان به خصومتشان به گونه دیگر و زمان دیگر ادامه دهند.
آقای احمد می گوید که یکی از روشنترین نشانه های تنش‌زدایی ایران و عربستان شور و شوقی است که ریاض از تشکیل حکومت جدید در بغداد استقبال کرده است. حکومت جدید در بغداد توسط شیعیان مورد حمایت ایران رهبری می شود و تعهد شده است که حکومت بیشتر همشمول خواهد بود که در آن سنی ها و کردها نیز مشارکت خواهند داشت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو صدای امریکا هستید که از واشنگتن به نشر می رسد و اکنون گزارش داریم در مورد افزایش میزان خودکشی در جهان. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که بیشتر از 800 هزار نفر سالانه در اثر خودکشی می میرند. سازمان جهانی صحت که برای اولین بار یک گزارش جهانی را در ارتباط به جلوگیری از خودکشی منتشر کرده است میگوید مردم بیشتر از خودکشی میمیرند تا از ترکیبی از جنگ و آفات طبیعی. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم ژیلا سمی میشنویم.
مؤسسه جهانی صحت گزارش میدهد که هر 40 ثانیه در 24 ساعت یک نفر در یک گوشه ای از جهان خودکشی میکند. با وجود این ارقام تکان دهنده WHO میگوید فقط چند کشور محدود برنامه ها و مشی های را برای جلوگیری از خودکشی دارند. شیکر سکسینا رئیس بخش صحت روانی و استفاده از مخدرات در این سازمان میگوید جوامع می تواند کارهای زیادی را برای افراد آسیب پذیر انجام دهد. او میگوید خودکشی آخرین فرجام برای کسانی است که خود را تنها، دل گرفته و بیچاره احساس می کنند. به گفته سکسینا جامعه می تواند در یک لحظه مصیبت بار کمک کند.
People who eventually commit suicide have almost in all cases sought help from someone. It can be a friend, it can be a family member, it can be healthcare system.
سکسینا میگوید افرادی که در نهایت دست به خودکشی میزنند تقریبا در تمام حالات از کسی طالب کمک شدند که میتواند یک دوست باشد، یک کارمند خدمات سی یا خدمات عامه باشد. حتی خواهان کمک از نهادهای مذهبی شدند که متاسفانه در بسا موارد این التماس آنها به جواب مانده و یا منفی بوده است. پس جوامع و خانواده ها مسئولند تا برای ارائه مساعدت و حمایت از همچو افراد نیازمند مهیا باشند. WHO خودکشی را یک مشکل بزرگ و جدی صحت جهانی عنوان کرده می گوید که یک تصور غلط رایج است که خودکشی یک پدیده غربی کشورهای توسعه یافته است، در حالی که در حقیقت در حدود 75% از خودکشی ها در کشورهای فقیر که مردم کم درآمد می باشند اتفاق می افتد. در شهرها طرق خودکشی در سطح جهان یا به مواد مسموم کننده ایوانات، به دارا ویختن و یا استفاده از سلاح گرم می باشد. اطلاعات رسیده از کشورهای اروپایی، ایالات متحده و دیگر کشورهای انکشاف یافته نشان می‌دهد که محدود ساختن دسترسی به این طرق می‌تواند جلوی خودکشی افراد را بگیرد. یافته‌های این سازمان صحی ملل متحد حاکی است که میزان خودکشی در سراسر جهان بین افراد 70 ساله و بلندسن‌تر بیشتر است. اما دکتر سکسینا می گوید که جوانترها هم در خطر قرار دارند. او اشاره می کند که خودکشی دومین علت مرگ افراد بین سنین 15 تا 29 است.
Overall in the world, more men commit suicide than women. Although in richer countries, in the more developed countries, the proportion is many more men compared to women, and in developing countries the proportion
این دکتر میگوید در مجموع در جهان میزان خودکشی مردان به تناسب زنان بیشتر است، گرچه در کشورهای ثروتمند و کشورهای بیشتر انکشاف یافته تناسب مردانی که خودکشی میکنند به مراتب از زنان بیشتر است، در کشورهای رو به انکشاف این تناسب کمتر محسوس است. یعنی هنوز هم شمار مردان بیشتر است اما به اندازه کشورهای انکشاف یافته نمیباشد. سازمان جهانی صحت میگوید بیشترین میزان خودکشی را میتوان در کشورهای مرکزی و شرقی اروپا و بعض از کشورهای آسیایی یافت. در آفریقا میزان خودکشی نسبتاً پایین است. اما باید در نظر داشت که اطلاعات زیاده از این ساحه دنیا یا در دسترس نیست و یا قابل اعتبار نمی باشد. یکی از توصیه های سازمان جهانی صحت تقاضا برای خاتمه بخشیدن به جنایی بودن قضایای خودکشی و یا اقدام برای خودکشی است. این سازمان میگوید در حال حاضر 25 کشور در آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا خودکشی را یک عمل جنایی میخوانند. حتی کسانی که نادانسته در اثر خوردن دوای زیاد مسموم میشوند، آن را اقدام به خودکشی پنداشته و شخص را زندانی میکنند، در حالی که این افراد مریض بوده و باید خدمات صحی برای درمانشان ارائه شود.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. کندوز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. فیض آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 23. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. و لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 14. خبرهای ورزشی. اندری مولز به عنوان مربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شده. آقای مولز پس از استعفای کبیرخان از سمت مربیگری آن تیم از سوی بورد کرکت افغانستان انتخاب شد. بورد کرکت افغانستان مولز را مربی کارکشته خواند و گفت که او خواهد توانست ملی پوشان افغان را در رقابت‌های جام جهانی استرالیا نیوزیلند به خوبی رهنمون شود. اندری مولز که از چند هفته به این سو در افغانستان بسر می‌برد، در یک نشست خبری گفت از اینکه مربی تیم با استعداد شده است بسیار مسرور بوده و ابراز امیدواری کرد تا بتواند در رقابت‌های استرالیا یک جا با تیم ملی افغانستان دستاوردهای خوبی داشته باشد. سپ بلاتر رئیس فیفا روز پنجشنبه تصمیم یک محکمه ورزشی مبنی بر محروم ساختن یک کلاب از اشتراک در جام برزیل را ستایش کرد. طرفداران کلاب مذکور یکی از بازیکنان تیم رقیب را به خاطر نژادش مسخره نموده بودند. اظهارات رئیس فیفا در حال بیان می‌گردد که مقامات برزیلی مصروف تحقیق از طرفداران کلاب تحریم شده می‌باشند که بر آنان ادعای بیانات نژادپرستانه شده است. رئیس فیفا گفت که بازی فوتبال باید برای مقابله با نژادپرستی قوی‌تر عمل کند. او در حساب تویتر خود نگاشته که برازیل با وضع ممنوعیت بر اشتراک یک تیم در جام برازیل به خاطر سوی رفتار طرفداران آن پیام درستی را فرستاد. کلاب گریمو پس از آن مورد تحریم قرار گرفت که طرفداران آن به دروازه‌بان تیم سانتوس میمون خطاب کردند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و وزیر دفاع افغانستان میگوید که در نشست سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تعهد شد که سالانه 5.1 میلیارد دلار برای تمویل قوای امنیتی افغانستان فراهم گردد. در این مورد گزارش داریم که با هم میشنویم. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان میگوید که تعهد تازه ناتو بیش از توقع حکومت افغانستان میباشد و نیازمندی های قوای امنیتی افغانستان را بسنده است. ایالات متحده تعهد کرده که سالانه 4.1 میلیارد دلار را برای تمویل مالی قوای افغان فراهم می کند، در حالی که تعهد اعضای دیگر ناتو به 600 میلیون دلار می رسد. از سوی هم حکومت افغانستان در پاسخ به تقاضای سران ناتو تعهد سپرده که 500 میلیون دلار را هر سال برای مصارف قوای امنیتی آن کشور فراهم می کند.
رقم کمکایی که به افغانستان برای حفظ و بقای نیروی امنیتی ما بعد از 2014 صورت میگیرد در جلسه شیکاگو در کنفرانس شیکاگو مشخص شده بود 4.1 میلیارد دلار بود که البته او باز کافی نبود و بعدتر بازده اوجه یک دیگر بالا کردن 1 میلیارد دیگر که امروز آقای اوباما در صحبتاش به ما اشاره داشتند که 5.1 میشه.
اما اندریس فوراس موسن منشی عمومی ناتو گفت که تعهدات کنونی فقط تا سال 2017 میلادی می باشد و فراهم آوری پول مشروط به حسابدهی از جانب افغانستان خواهد بود.
Managing the money will require transparency, accountability.
آقای راسموسن گفت مدیریت تعهد مالی ناتو مستلزم شفافیت و حسابدهی خواهد بود. ما باید بدانیم تا تعهدات مالی ناتو در کجا و چگونه به مصرف می رسد. و گفته منشی عمومی ناتو با به پایان آمدن ماموریت آیسف در پایان سال جاری میلادی در افغانستان این پیمان روابط تازه خود را با آن کشور تعیین و مشخص خواهد ساخت. در قطعنامه نهایی اشتراک کنندگان نشست روز پنجشنبه ناتو آمده است که با پایان رسیدن ماموریت آیسف در افغانستان، ناتو ماموریت جدید را در سه بخش در صورت توافق حکومت افغانستان آغاز می کند. این تر شامل ماموریت مسمی به حمایت قاطع است که در برگیرنده عملیات نظامی نمی باشد. در ضمن پیمان ناتو در میان مدت قوای امنیتی افغانستان را از لحاظ مالی و تکنیکی به اساس توافق صورت گرفته در نشست شیکاگو کمک خواهد کرد و در دراز مدت ناتو از لحاظ سیاسی و نظامی همکار و شریک افغانستان خواهد ماند. منشی عمومی ناتو بر جامعه جهانی نیز پافشاری کرد تا افغانستان را در آوردن و نگهداشت ثبات همکاری کند.
We have achieved our overall goal. Afghanistan is no longer...
اندرس فوراسموسن گفت ما به هدف کلی خود در افغانستان نائل شده ایم. افغانستان دیگر یک پناهگاه امن برای دهشت افغانی بین المللی نیست. او این بیانات را در حال ابراز داشت که روند انتخابات افغانستان به درازا کشیده شده و زمان طرح‌ریزی نگهداشت و یا خروج قوای خارجی از افغانستان تنگتر شده است. بسم الله محمدی ارسال پیام مشترک عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی به سران کشورهای عضو ناتو را قدم نیک خواند.
خوشبختانه وقتی که ما در مجلس شروع شد اعلامیه رسیده بود. او اعلامیه اونو از تشکیل حکومت وحدت ملی که به توافق رسیده بودن یادآوری کرده بودن، از اینکه نتیجه انتخابات را میپذیریم از او یادآوری کرده بودن، هرچه که شمارش آرا نشان بده. به نظر آمده که یک شرایط بسیار اساس، یک پیغام بسیار خوبی بود برای دنیا که همگی سران دنیا در این جمع شده بودند و تشویش و نگرانی داشتن از نتایج انتخابات که متاسفانه و درازا هم کشیده بود.
وزیر دفاع افغانستان گفت که سرمنشی ناتو آن پیام را در جریان نشست ویژه روی افغانستان به اشتراک کنندگان خواند. در این پیام دو نامزد تعهد کردند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قرارداد امنیتی را با ایالات متحده و ناتو امضا خواهند کرد.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپرجام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست
100.5 FM.
خلاصه خبرها، وزیر دفاع افغانستان میگوید که در نشست سازمان پیمان اتلانتیک شمالی تعهد شد که سالانه 5.1 میلیارد دلار برای تمویل قوای امنیتی افغانستان فراهم گردد. منشی عمومی ناتو از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست تا به اختلافات خود پایان داده و متحدین را قادر سازند به ماموریت نظامی خود پس از اول ماه جنوری در افغانستان ادامه دهند. یک عضو برجسته تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که ریاست کابینه حکومت بعدی و چگونگی اعلام نتایج نهایی انتخابات دو موضوع حل ناشده میان رقبای انتخاباتی است. اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز پنجشنبه بر علاوه افغانستان بحث‌هایی را به هدف مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و قطع درگیری میان کیف و جنگجویان در شرق اوکراین آغاز کردند. نزدیک به 120 میلیون نفر زیر سن 20 سال مجبور به انجام اعمال جنسی شده و 1/5 حصه قربانیان قتل ها در سطح جهان افرادی هستند که هنوز 20 ساله نشده اند. انفجار دو بم جداگانه در بغداد جان 23 تن را گرفت. بم ها در داخل موتر جاسازی شده بود که یکی آن در منطقه کاظمی انفجار کرد و 14 تن به شمول 5 پلیس را کشت و انفجار دیگر در شهر بغداد جان 9 تن را گرفت. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد میگوید که کشورش نگران است که مبادا حکومت سوریه انبار سلاح کیمیایی خود را مخفی کرده باشد و خطرناکترین گروه های دهشت افغان چون گروه دولت اسلامی به آن دسترسی حاصل کند. و صدر اعظم آلمان خوشبینی محتاطانه ای را درباره احتمال انعقاد آتش بس در اوکراین ابراز نمود. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، از این که تا اکنون با ما بودید جهان سپاس. اکنون شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی که از پراگ به نشر میرسد. روز جمعه خوش داشته باشید.